بخش جواب سوالتون کاروانسرای سعد السلطنه در مرکز شهر قزوینی باشه. با تشکر مصطفی زنده از منوی.
در ادامه برنامه انشالله که بقیه پیامک ها هم خونده میشه و تلفون هم پخش میشه ادامه برنامه رو پی بگیریم، بریم سراغ مسجد جامع اردبیل که از قدیمی ترین مساجد ایران در بافت تاریخی شهر اردبیل هست که روی تپه باستانی واقع شده. این مسجد بازمانده مسجد عظیم و گسترده است که در دوره های مختلف اسلامی به خصوص دوره سلجوقی شکل گرفته و تا اوایل دوره صفوی هم مورد استفاده قرار گرفته. این شاهکار مذهبی علاوه بر این که از نظر معماری حائز اهمیته، دارای تزئینات بسیار گوناگونی هم هست که همکنون آثاری از آرایه‌های آجرکاری، کاشیکاری، گچبری، کتیبه، نقاشی، بندهای مهره‌ای در اون مسجد قابل مشاهده است. در همین خصوص گفتگو تلفنی خواهیم داشت با جناب آقای فرزان احمد نژاد، استاد دانشگاه که همین الان پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. سرکار خانم حسینیان را خوشحالم که در خدمتتون هستم.
برقرار باشی، خدا قوت. آقای مومنی بفرمایید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر احمد نژاد سلام.
دوست دارم مومنی عزیز، پاینده و پیروز باشی، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. من داشتم به این فکر می‌کردم که خیلی از مسجدهایی که ما در موردش صحبت کردیم تعداد خیلی زیادیش مربوط به دوره سلجوقیه بوده و
بله.
باز فکر میکنم، حالا اونجور که خودم برداشت میکنم، دو دوره تاریخی که خیلی پرتعداد بودن توی مسجد سازی همین دوره سلجوقی بوده و صفوی. حالا مخصوصا اینجا دیگه به اردبیل هم بله. رسیدیم که خب به هر حال میدونیم بناهای صفوی زیاد داره. از زبان شما کمی بشنویم ببینیم که درباره این مسجد جامع اردبیل، درباره معماریش و درباره ساختارش بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خب عرضم به حضورتون که آنچه که امروزه ما به عنوان مسجد جامع اردبیل یا جامع مسجد اردبیل میشناسیم، در واقع بخشی از اون مسجد بزرگی است که شکل‌گیریش برمیگرده به دوره سلجوقی.
بله.
خب هم میدونیم که در دوره سلجوقی مساجدی که ساخته میشه با شکل چهار ایوانی بوده و خب این مسجد تقریبا فاقد چهار ایوان هست و فقط یک ایوان از اون باقی مونده. این به خاطر این هست که در طی دوره‌های تاریخی تغییراتی رو در این مسجد ما شاهد بودیم.
بله.
از جمله این که میتونیم بگیم که ساختار فعلی که از مسجد باقی مونده عمدتا بخش ایلخانی هست که در دوره ایلخانی هم یک سری سازه ها به این مسجد اضافه میشه، تغییراتی در سبک به ویژه حالا گنبد این بنا به وجود میاد. حالا ظاهرا به خاطر مسائل یا به خاطر راه شدگی بوده یا به خاطر حالا مسائل طبیعی گنبد اون ایستای لازمی که در دوره سلجوقی داشته رو نداشته و خب در دوره ایلخانی این تغییرات گسترده در مسجد و در گنبد مسجد و ایوان صورت میگیره. یک مناری در کنار این مسجد هست، منار بزرگی به نسبت و کاملا مربوط به دوره سلجوقی هست، برای یک حیزدلی ساخته شده و آجرچینی هایی هم که انجام شده، خفته و راسته و گرهچینی هایی که انجام شده عمدتا با سبک دوره سلجوقی ساخته شده. در دوره در واقع فرمان روایین محلی آقیونلو هم در اینجا یک سری سازها انجام میشه و یک سری تزئینات وابسته به معماری از جمله گچبری های این دوره رو ما در این بنا شاهد هستیم و همچنین کتیبه هم هست که نشون دهنده اینه که این مسجد در طی این دوره هم مورد بازسازی قرار گرفته.
بله.
و خب آخرین باری هم که اینجا مورد بازسازی قرار میگیره در دوره صفویه هست، یک بازسازی های کلی در این مسجد صورت میگیره و امروزه هم که بقایای این مسجد باقی مونده و در بافت تاریخی شهر اردبیل هم هست و یکی از جاذبه های تاریخی شهر زیبا هم به حساب میاد.
جالبه، یعنی دیگه حتی مثلا در سال اخیرم مرمت نشده، آخرین مرمت برای دوره صفوی؟
آخرین مرمت اساسی دوره تاریخی رو خدمتتون عرض کردم. بله. یعنی خود دوره صفوی هم تغییراتی رو در این مسجد حالا با توجه به شرایطی که در اون روزگار بوده روی این بنا داشتن.
درسته. اون تصوری که اول من گفتم درست هست این تصور؟ یعنی من تصوری که میگم عموما من برداشتم اینه که مساجد ایران عموما برای دوره سلجوقی و صفویه آماری داریم مشخص هست؟
نهضت ساخت مساجد خب در ایران همواره بوده، اما آنچه که دوره سلجوقی رو متفاوت میکنه هست که ساخت مساجد چهار ایوانی برای اولین بار در دوره سلجوقی باب میشه.
بله.
و خب میتونیم مسجد جامع اصفهان رو به عنوان سردمدار این مساجد چهار ایوانی معرفی بکنیم و این شیوه ساخت مساجد چهار ایوانی پس از دوره سلجوقی هم ادامه پیدا میکنه و حتی امروز شما هر کجای دنیا که برید شاکله و ساختار مساجد رو ببینید همگی بر اساس مسجد جامع اصفهان و مسجد چهار ایوانی هست که در دوره سلجوقی باب میشه. این به این خاطره که خب پررنگ معماری در واقع چهار ایوانی که سلاجقه باب کردن.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای احمد نژاد.
پاینده باشید.
بسیار سپاسگزار هستیم، با شما خداحافظی میکنیم، روز خوش.
بدرود و خدا نگهدار.
کرمانشاه آقای یزدان قبادی گفتن که کاروانسرای دیر گچین، خانم ریاهی از ارومیه گفتن کاروانسرای دیر گچین، دوست دیگری این روز رو تبریک گفتن آقای محمد رضا فروزیان از اهواز و اما گفتن که کاروانسرای کویری زین الدین در مهریز یزد هست.
سلام، کاروانسرای دیر گچین در جاده تاریخی رید قم در مرکز پارک ملی کویر قرار دارد. الهام براتی از خوزستان.
جواب سوال شما کاروانسرای قصد بهرام در سمنان هستش. دست شما درد نکنه. اعظم قلی‌زاده هستم از تهران. خدا نگهدار.
مادر کاروانسراهای ایران دیر گچین هست که در زمان دوران سلجوقیان ساخته شده و در زمان صفویان هم مرمت شده و این کاروانسرا بین شهر ری و قم. تشکر میکنم. علی چراغی هستم از قم. شاد و پیروز.
بهمن هوایی هستم از تهران. جواب سوال شما کاروانسرای دیر گچی در قم هستش. خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خب خیلی از دوستان پاسخ دادن که کاروانسرای دیر گچین دیگه باید شنونده باشید. تقریبا هلوش ساعت 14 ببینیم که پاسخ صحیح کدام است. مثل آقای 0905 پایان شماره 06، دوست دیگری 0914 پایان شماره 75، 0919 پایان شماره 07، دوست دیگری برامون پیامک فرستادن گفتن که کاروانسرای جاهکوران در شهرستان راور استان کرمان.
جواب سوال امروزتون کاروانسرای دیر گچین در نزدیکی قم مربوط به دوره سلجوقیان. نجاتی هستم از مشهد مزاحمتون شدم.
پاسخ سوال امروز می شود کاروانسرای دیر گچین. محمد امین آلبغبش از اهواز.
خواستم جواب این مسئله این پاسخ رو بدم. میشه دیر گچین بهترین کاروانسرای تاریخی ایرانه که بر سر راه ری به قم قرار داره و ویژگی منحصر به فردش باز شده که مادر کاروانسرای ایران قرار داشته باشه. با تشکر دانشور هستم از تو.
خب خب به غیر از این که دوستانمون پاسخ پرسش ما رو دارن میدن، این روز رو هم تبریک گفتن، مثل 0518 پایان شماره 84 که گفتن انشالله همه زوجها به پای همدیگه پیر بشن، انشالله که همه خوشبخت باشن. خب در این لحظه جناب آقای دکتر محمد رضا کارگر، مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور، پشت خط ارتباطی ما هست. سلام عرض میکنیم خدمت شما جناب آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، سرکار خانم کرتاهد و همینطور
حسینیان هستم، در خدمت شما هستم آقای دکتر. حسینیان هستم.
آقای دکتر منم به شما سلام
میکنم، تشریف دارن.
متشکرم، مرسی، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. من یاد غارهای نمک توی استان سمنان افتادم، ولی اینجا درباره موزه نمکی زنجان گویا که قضیه چیز دیگری است و پای چند جسد مومیایی و نمکی در میانه. از زبان شما بشنویم با این موزه بیشتر آشنا بشیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. همینجوری که مستظر هستین، ما در فرهنگمون مومیایی نداشتیم.
بله.
چیزی که در مصر و یا در جاهای دیگه‌ای وجود داره، ولی ما بجز مومیایی که خود آدم ها انجام میدن، یه نوع مومیایی طبیعی هم داریم. مثلا یخ خودش یک نوع مومیایی است که ما داریم، مردانه که یخی نامیده شدن و آیسمن بهشون گفته میشه. و از خصوصیت های نمک یکیش این هست که این اجزادی که درش مدفون میشه، چون بلا فاصله آب بدن رو کاملا نمک میکشه، جز سرتوت میشه و کوچیک میشه، ولی در واقع هویتش کاملا حفظ میشه. لذا ما در تاریخ میراث فرهنگیمون در واقع اجسادی رو به دست آوردیم که اینها در واقع مومیایی هستند، به اسم مومیایی نمکی در واقع.
بله.
در زنجان ما معدنی رو داریم به نام معدن چهرآباد که از دوران تاریخی، یعنی از قبل از هخامنشیان، این معدن نمک مورد بهره برداری قرار می گرفته و برای اینکه این معدن رو استخراج بکنن، تونل هایی درش حفر کردن و گاهن پیش آمده که این تونل ها ریزش کرده و افرادی که در زیر این تونل ها، در زیر توده های انبوه نمک مدفون شدن، دیگه پیدا نشدن و همونجا باقی بودن.
بله.
در سال 1372 که برداشت از این معدن به شکل صنعتی آغاز شد، یک باره اجسادی پدیدار شد که برای اولین بار بود که ما باهاش برخورد میکردیم و تمام اجزای بدن این اجساد اونقدر سالم بود و اونقدر جذاب بود که
جاله.
حتی ما میتونستیم تزیینات همه جانبه اون رو داشته باشیم، مثل انگشتر، مو، صورت، ریش و لباس‌ها و کفش‌ها.
بله.
اینها به عنوان مردان نمکی شهرت پیدا کردن و هر کدامشان در واقع اسمی دارن، مثلا مرد نمکی پوتین پوش یا در واقع اسامی دیگه.
بله.
بعد اینها تعداد این اجساد بعضی هاش سالم بود که یکی از اونها یک جوان 16 ساله است و احتمالاً مربوط به دوره هخامنشی هست که 16 سالشه، با موهای در واقع قهوه‌ای رنگ، بلوند و با ریش بلوند، و یکی از اینها هم که در موزه ملی به عنوان مرد نمکی پوتین پوش در واقع شهرت پیدا کرده، در موزه ملی هست که دارای یک مردی است که دارای یک گوشواره طلا هست و به خاطر لباس فاخر و تزیینات طلا که همراهش بوده، احتمالاً گفته میشه بایستی از شاهزاده ای باشه که میتونسته در واقع از این زیورآلات و از این لباس استفاده بکنه. نهایتاً زنجان تصمیم گرفت در ساختمان ذوالفقاری که از بناهای دوره قاجار هست و از جاذبیت معماری خیلی خوبی هم برخوردار هست، موزه باستانشناسی زنجان رو ایجاد بکنه در سال 1386. و امروز این موزه جدای از مسائل باستانشناسی، آثار پیش از تاریخ، دوران تاریخی و بعد از اون.
بله.
مهمترین مجموعه‌ای که در خودش اختصاص داده مردان نمکی هستند که از یک جاذبه و زیبایی خاص.
بله،
و متفاوت برخوردار.
بله.
در سطح جهان این موزه رو کاملا متفاوت کرد.
بله همینطوره. خیلی ممنونم، خود من مشتاق شدم با اینکه زنجان رفتم، متاسفانه نمیدونم چرا این موزه رو نرفتم، حتما در سفر بعدی خواهم رفت. سپاسگزارم از معرفیتون.
بسیار سپاس از شما، خدا نگهدارتون باشه.
ممنون از من، متشکرم از وقتی که به من
زنده باشید. سپاس از شما،
خواهش میکنم، متشکرم، خداحافظ.
به ساعت 13:45 دقیقه رسیدیم. همطور که وعده کرده بودیم، شما فرصت داشتید تا ساعت 13:45 دقیقه فقط پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید یا تلفن بزنید. به رسم ادب تعدادی از تلفن‌های شما عزیزان رو پخش می‌کنیم.
موم کارگونسره یکیچین از کاشان سفرالی حمامیان. جواب مسابقه ای که گذاشتین، کاروانسرای دیره گچین نزدیک قم است. خسته نباشید، از برنامه‌تون من تشکر میکنم. محمد حسین بشتی از کازرون.
جواب سوال شما کاروانسرای دیره گچین در قم است. یه روشندل هستم به نام آلا نظر آرام از دیدشت کوچولویه.
می‌خواستم پاسخ مسابقه‌تون رو بده. کاروانسرای دیر گچین در قم. با تشکر فریدون کویان از شهر کوه.
خب یه چند پیامک هم بخونیم. برای ما فرستادن از رفسنجان، آقای اکبر رکنی که کاروانسرای دیر گچین هست، دوست دیگری از قزوین، مددی هستم گفتم اما چیز دیگه نگفته بودن. کاروانسرای دیر گچین، خانم شهین سیاه‌کمری و دوست دیگری از ملایر، آقای فلاح پارسا، همینو گفتن، گفتن که کاروانسرای دیر گچین، بتول سجادی، کاروانسرای دیر گچین، کاروانسرای دیر گچین، ناهید شیخ پور از کرمانشاه و کلی از شما دوستان برای ما همین پاسخ رو فرستادید. خب در این لحظه بریم سراغ جناب آقای مختاری اصفهانی، پژوهشگر تاریخ. سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم سرزمین من.
وقتتون بخیر باشه.
آقای مختاری به شما سلام.
سلام خدمت شما جناب آقای مؤمنی، روزتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم، روز شما هم بخیر. امروز آخرین روز ماه خرداد، از شما دعوت
می‌کنم.
بله الان اتفاقا کاغذی که جلومه نوشته 30، نمیدونم چرا من عجله دارم زودتر خرداد رو تموم کنم. سپاسگزارم.
خرداد آخر ماه بهاره و ماه خوبی هستش.
بله همینطوره. سپاسگزارم که یادآوری کردید. میشنویم روایت شما رو.
خدمت عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 985 که قتل پریخان خانم هستش. ایشون شاهزاده صفوی بودن، دختر شاه طهماسب و زنان برجسته تاریخ ایران. ایشون بسیار مورد محبت و علاقه پدرشون شاه طهماسب بودن، به طوری که اسکندر بری منشی در کتاب عالم‌آرای عباسی آورده که او معزز و گرامی و صاحب رأی و مشورت در نزد شاه طهماسب بوده و گفته میشه که حتی در مورد امورات دربار روی پدرش تأثیر گذار بوده. بعد از اینکه شاه طهماسب از دنیا میره، حیدر میرزا به سلطنت میرسه ولی به پریخان خانم با قزلباشان همراه میشه و اسماعیل دوم رو که در قلعه قهقه زندانی بوده به دربار میارن و حیدر میرزا به قتل میرسه و روابط پریخان خانم با اسماعیل دوم هم به هم میخوره، چون اسماعیل دوم به نوعی نسبت به مذهب تشیع بی التفات بود و حتی گفته میشه که پنهانی به مذهب اهل سنت در اومده بود و روایت شده که در قتل اسماعیل دوم پریخان خانم نقش داشته و بعد میگن که در واقع آلوده شدن اسماعیل دوم به مواد مخدر از توطئه های پریخان خانم بوده. و برادر دیگرش محمد معروف محمد خداوند، سلطان محمد خداوند رو به سلطنت میرسونه، اما این بار او خودش مغلوب یک زن دیگری میشه، خیرالنسا بیگم، که معروف بوده به مهدولیا و همسر محمد خداونده، که نهایت موجب میشه که پریخان خانم به قتل میرسه و در آستانه امامزاده حسین قزوین مدفون میشه. با اینکه پریخان خانم سن زیادی نکرد، در 30 سالگی از دنیا رفت، اما آنچه روایت چه درباره نشون میده که زنی با کمالات بوده، شعر میگفته و حقیقی تخلص میکرده، با محتشم کاشانی دارای مکاتبه بوده و اشعار خودش رو برای اون مینوشته و مدرسه هم در اصفهان بنا میکنه که این مدرسه بعد از مدتی در واقع ویران میشه. نکته جالب اینجاست که مهدولیا خودش هم در واقع خیر ندید و به دست قزلباشان کشته شد. مناسبت تاریخ بعد مربوط هست به سال 1326 که موافقتنامه نظامی ایران و آمریکا امضا داشت، امروز امضا میشه. این موافقتنامه اولین موافقتنامه نظامی ایران و آمریکا است. پیش از اون ما موافقتنامه‌های سیاسی، فرهنگی و تجاری داریم. این موافقتنامه 2 هفته پس از طرح مارشال در واقع امضا میشه. طرح مارشال طرحی بوده که در واقع کمک‌های اقتصادی به اروپا می‌کرده و خب در زمانی که ایران تازه از بحران آذربایجان خلاصی پیدا کرده بود، این موافقتنامه به امضا رسید و قرار شد که ایران معادل 10 میلیون دلار از ایالات متحده اسلحه بخره و بهای این سلاح ها ظرف 12 سال با بهره 8% به ایالات متحده پرداخت بشه. با تجربه این که خب ایران در واقع با مساعدت ایالات متحده تونست بود بحران آذربایجان پشت‌سر بگذاره، این موافقتنامه بدون مخالفت در مجلس هم تصویب شد. البته همطور که گفتم اولی موافقتنامه بود و موافقتنامه های بعدی هم در راه بودن که مهمترینش در سال 1337 بود که موافقتنامه در واقع یک پیمان دفاعی بودش. و آخرین مناسبت تاریخ امروز هم مربوط هست به سال 1381 که در گذشت آیت الله سید سعید اختر رضوی هستش. ایشون از سادات رضوی هند بودن که نسبشون به موسی مبرقه میرسید که از سادات برقعی در واقع قم بودن و تحصیلاتش رو در هند انجام داده بود. بعد از اون به کشور تانزانیا برای ترویج تشیع مهاجرت کرد و در اونجا مؤسسه بلال مسلم میشن رو تأسیس کرد. علاوه بر اون مجمع جهانی اسلامی اهل بیت رو در لندن تأسیس کرد که در اینجا با سید محمد مهدی حکیم که فرزند آیت الله سید محسن حکیم بود همکاری داشت و خب سید محمد مهدی حکیم معروف بود به وزیر امور خارجه آیت الله حکیم، چون تمام امور بین المللی بیت آیت الله حکیم رو ایشون انجام میداد. همچنین آیت الله سید اختر رضوی مجمع اهل بیت رو در تانزانیا تأسیس کرد و قوانین نکاح، طلاق و ارث رو برای دادگاه‌های تانزانیا تدوین کرد به فتاوای علمای شیعه که در دادگاه‌های تانزانیا مبتنی بر این فتاوا برای شیعیان حکم می‌دادند. و همچنین با خوجه‌های اسماعیلی آفریقا که از هند به این منطقه اومدن همکاری داشتش و اونها رو مورد حمایت خودش قرار داد. من این نکته رو خدمت عرض کنم که ایشون
خیلی کوتاه سپاس.
به چند زبان در واقع مسلط رو زبان انگلیسی، عربی، فارسی و اردو و خیلی از آثار شیعه رو از جمله المیزان علامه طباطبایی رو به زبان انگلیسی ترجمه کرد و به اردو هم شعر میگفت که تحت عنوان کلیات تپش منتشر شد.
سپاسگزاریم. سپاس شما با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
سپاسگزاریم از شما. با آگاهی شما دوستان عزیزمون برسونیم که 30 دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج 20 تیر ماه لغایت 20 مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد شد. مهلت ثبت نام در این مسابقات تا 30 تیر ماه خواهد بود و اما برنده امروز سرزمین من که مبلغ هدیه شما هم واریز شد.
الو
آقای آران سلام.
سلام.
قلایی هم از رادیو فرهنگ مزاحم وقتتون میشم.
اخبار خیر باشید.
آقای آران شما امروز در برنامه سرزمین من و مسابقه ما شرکت کردین و برنده شدین. میشه بگین چند وقت شنونده برنامه ما هستین؟
من تقریبا 4-5 سالتون نابینا هستم. اکثرا شبا و روزا شنونده رادیو فرهنگ هستم.
آقای آران جواب مسابقه امروز رو میتونین بفرمایین که شنونده ما هم بدونن که جواب چی بود؟
کاروانسرای گسین تو مسیر بین قم و شهر ری قرار داره که نزدیک قم بیشتر واقع میشه و در دوره سلجوقیان ساخته شده و در دوره صفوی هم مرمت شده.
ممنونم، خیلی لطف کردید. انشالله جایزه شما برای شما واریز خواهد شد.
ممنون میشم. خدا توفیق دوباره آخبت بخیر باشید انشالله.
مهمنی پاسخ صحیح هم از زبان شما بشنویم و خداحافظی.
بله خواهش میکنم. دیری گچینه که احساس میکنم که این شنوندم گفتن سلجوقیه در حالی که به دوره ساسانیان منتسبش میکنن و به خاطر همین قدمت زیادشی که میگن مادر کاروانسراها و البته گنبد گچی هم داشته که نسبتش به دیری گچین دلیل همون بوده.
درود بر شما. با شما و شنوندگان عزیزمون خداحافظی.
سلامت باشید.
برقرار
بسی رنج بردم در این سال سی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایدین، پس از مر مر من کنم
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگانمان ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شبند همه توتیان هست،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
توی خونه یا سر کار ظریفه، ظریف یه موکت بی حریفه، موکت همه چی تموم ظریفه، همه چی ردیفه جون ظریفه.
نرم و بادوام، متنوع و بسرفه، خرید آسان در ظریف مصور.com.
سرای بزرگ ایرانی و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%، هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس با هفته‌ای 55